وقتی ببین چقدر دوست دارم اندازه یک دنیا دارم کارت درست میکردی یادته فرزه فرزه
من زندگیمو دوست دارم زنمو دوست دارم بچه همو دوست دارم اصلا منو چه به جا
چه به مبارزه چه به مالک بعد زندگی
دروغ اگو خدا فیلمت دم از کشتن مردم رفته بود محوه حرف مالک شده بودی
نه نه من
کاری باشه خودم دیدم
من کاری نکردم قسم میخوام من خونه کسی رو نریختم من فقط به خاطر حرف مالک رفتم
فقط گفت اونجا باش فقط
کنه خود گفت
اونجا باش اون باشه امر کرد
امر کرد یعنی چی شام کرد بگرد کیه
اون امیره الان همه بهش میگن امیر
تو اون کشت و کشتار کنارش بودی هم دستش
من نبودم قسم میخوام
من درکی تو
نمیدونم من خونه کسی نمیدونم
ای خدا خدایی که مالک میگی من نمیفهمم ما هم فاصله گرفتیم امیر تو هم من دور شدی از زندگی در مسلمانی در انسانیت دیگه خودم خجالت میکشم تو دوستت داشته باشم
تو به الله اینو نکن
گوشید بذاری زنگ مامانم بزن عقل که من صدای مامانم بشنوم
الان نمیخواد نگرانشون کنه
که یه جو غیرت داری نذار من اینجا با دوتا نگهبان مرد نامحرم تنها باشم اصلا که فرستادیش رفته بذار من اینجا برم بذار برگردم ایران من واقعا دیگه نمیدونم این حرص و جوشی که خوردم از تو این چیکار حساب موندم چی در بیاد جا بچه یک بار بکش خیال خودت راحت کن ها قشنگ به داداش ثابت کن هیچ چیزش کم نداری
در افراد برادرم مثلا یک سریشون اقامت امریکا دارن من باشون حرف زدم قرار کارمونم درست کنم با هم بریم امریکا اونجا میریم اون ور دنیا با خیال راحت زندگی میکنیم
بچه ها حرف زد تو بگو بریم بهشت با تو اونجا بره من دیگه خوش اگه واقعا دوستم داری برگردیم ایران بریم تو دستت بخونه بی گناه آلوده نشد همین
ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند
قمنس خانم چه خوب شد تا چشمه کردم شما رو دیدم دیگه هیچکی نبتونم بهش اعتماد کنم
عیب نداره میگذره همه چی میگذره قد ارتجوش بردی عبد ماه زایدی بری شکر الله سالم هم بچهت گذاشتن تو دستگاه
چه خبر قمنس خانم شما دایی نورالدین رو یه کجا بردن بچه هم خبر دارین
نورالدین نیست شد بردنش بلی تو بگره این چیزا نکن تو بگره خودت باش فقط بگره خودت باش
من چه همه حق ندارم به ایشکی سایی بزنم اصلا نمیتونستم گوشیمو گرفتم تلفزونم رو قطع کرد یه دو تلفونش رو میری یه زنی مامونم بزنم اول خودم بهش بگم
منم تلفون ندارم تلفون منم گرفتم
تو خدا نرین و نمیشه پیشم بمونی
نه نمیشه از دیشب اینجام میدرزن من پیش تو باشم
چرا قرقم خوری بمی کن مگه تو حالا کاری براتون نکرد جلو پسرت واستادی
نه حق نه حق چه پسرت باشه چه قریب پرک نمی کن سرم پیش تو پایین عروس کاری برات نکردم تو مهمان من بودی او مهمان دارید نکردم اسیر بودم قصد گریز از اینجا نکردم برای تو
من کجام بری؟
مالک میخواد تو رو بکشه من خودم تو خطر انداختم که جونت رو نجات بدی میفهمی؟
بچه‌م چی؟ بچه‌م
اونو بچه‌ات کاری ندارن اونو تو رو میخوام بکشن جان بچه‌ات ساکت باش بی سر صدا اینجا بریم بیرون بعد با هم حرف میزنیم
روز واسه خودتونه من اشتباه ندیدم نه
یه همه وقت دنبالش بودم
دروغ میگین بچه‌ت حالا نگرفتینش
پیتزا فروشه یارت هست با حمید رفته بودین عبدالمالک اونجا بود
چه کاری نکردی
بالا سرش بودم
بابا نمیکنم بچه هیچ کاری نکردی
خب اگه میزنم تو مغزش میپاشی تو شرط بچه هست
چرا روز خود قبل از من نگفتی اینا چیکار نگفتی بودی کار من اینجا
اجازه نداشتم بگم من میخواستم بگم اونا شاهو کشتن تو رو میکشن
به یادت دو بر دل مینشونم زدیده خون به دامن میفشونم چون ای گر نالم از سوز جدایی نیستان را به آتش میکشانم نیستان را به آتش میکشانم
فرز من همیشه کارای درست و دیر انجام دادم ولی برعکس کارای احساساتی و بیاکلی رو خیلی زود انجام دادم تو زندگیم ببین برات کادو چی گرفتم.
همین میپسندی؟ ها؟ فرز من به تو خیلی بد کرد. خیلی. الله علم کن. ولی تو همیشه میدونی جد کجاست. مگه نه؟ ها؟ جد کجاست؟ نشانه مده جد کجاست؟
شهاب کجاست؟
شهاب کجاست؟
شهاب کجاست؟
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده بدا، من جدا
درود بر شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو سبا. با اعلام 13:14:48 به ساعت و دقیقه و ثانیه به وقت تهران پایتخت خوبی ها، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
گروه نمایش اندیشه و حماسه رادیو نمایش تقدیم می کند.
اینجا سرزمین پروانه های پرسوخته است که از خاک سر بال های سوختشون هزاران پروانه متولد می شه.
تولد یک پروانه.
من میگم شهادت قسمت هر کس نمیشه. امام جمله زیبایی داره، میگه شهادت هنر مردان خداست.
الو سلام.
سلام.
خوبه؟ سلامتی؟ چه خبر؟ قربان مرسی. مزاحم نشدم که؟
نه خواهش
می‌کنم. بابا خونه است؟
بابا آره.
خب میتونم بیام خونه‌ت یه سر؟ مزاحم نیستم؟
نه مراهمی بیای.
سلامت باشی. من الان میام. آره تنهام. تنها آره. آره. میرسم الان. خداحافظ.
خداحافظ.
سلام خوبی؟
سلام خوبی؟
درواز میکنی؟ بفرم. سلام.
سلام
خوبی؟
خوبی
دستم.
مرسی خوبی.
بخش مزرم نیستم؟
نه بفرمیم.
ایه داشتی نهار میخوردی؟
سلام خوبی؟
سلام
خوبی؟ سلام خوبی؟
سلام خوبی؟
خانم نور
میشه جان من پس فایده تو برمیستم نهاره تموم شد به صحبت میکنم.
آره یعنی دیگه آخرین لغمه است دیگه.
باشه
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بنده اغیر سلمان خطی هستم، بازنشسته سپاه نظامی بودم و همکنون عضو رادیو نمایش هستم، در خدمت شما هستم.
هنگامی که عشق سرآغاز یک حادثه می شود.
تو تا به حال عاشق شدی؟
بیشتر از این که بتونی فکرشو بکنی.
همه ی زندگی من.
تو کجای زندگی من گم شدی؟
در کشاکش روزهای سهل و سخت زندگی.
هنگامی که حس مادرانه قلبها را فتح می کند.
و رد پای آرزوها به موج خاطرها سپرده می شود.
من از سال 58 با نمایش آنجا که ما یا سنگ می شوند با گروه تئاتر منقار قائمشهر کار هنریمو شروع کردم. محصل کارمون تا قبل از جنگ دو سه تا نمایش بود، چوب به دستای ورزیل، دست بالای دست بسیار است و خفته های بیدار بیدار های خفته. اینا نمایش قبل از جنگ بود که در سالن پیشاهنگی شهرستان قائمشهر اجرا کردیم. مدرسه که با بچه ها می رفتم ما طوری بود که مدرسه ابتدایی رو تو روستای خودمون خوندیم، ولی برای راهنمایی و دبیرستان چون مدرسه وجود نداشت نزدیکی ما، روستای ما 12 کیلومتر با شهر فاصله داره، ما مجبور بودیم برای مثلا راهنمایی بریم یه خونه اجاره کنیم، تو خونه استیجاری باشیم و در راهنمایی رو شهر تو قائمشهر بخونیم،
داخل شهر
باشیم. ما یک سالی بودیم، ولی سال دوم یعنی دوم راهنمایی روستای مجاور، روستای ما، البته روستای مجاور که نمیشه چون 4 تا روستا فاصله داشت، افرا، نمیدونم شیخ کلی، بعد می‌رفتیم تارسیکولا اونجا اون تو اون روستا در واقع مدرسه راهنمایی تازه تأسیس شده بود، اولین سالش بود و من شده رسیده بودم به دوم.
صبر یواشتر بابا، تمام هیکلم گلی شده.
بچم بابا والا باز دیر میرسه.
بذار تو خستگی حالیت نمیشه نه؟
من قرقر کردم بلد نیستم.
آخه چه فایده داره؟ من که بعد امسال دیگه میرم شهر. تو هم یه کاری پیدا میکنی دیگه بالاخره. منم که یه حجره ای چیزی کار شروع میکنم. نه من عذاب بکشم که چی بشه؟
بیا بابا قرقر نکن، امسالو بگذرون تا بعد.
چیه؟ امروز هم انشا نوشتی که عجله داری که چی؟ هرچی هم موقع معلم ها به هوا چهچه کنن آخرش با نوشتن 2000 گیرت میاد.
بایستا چی بود؟ شنیدی؟
چیو شنیدم؟
صدا رو بابا.
کدوم صدا؟ صدای چکمه همونه دیگه.
نه مثل که صدا خرسه.
خرس؟
آره.
برو بابا خرس کجا بود وسط زمستون؟
میگم شغال و گرچی، شاید شغالی گرچی چیزی باشه.
چی کار کنیم؟ مطمئنی صدا رو شنیدی؟
آره از اون طرف بود، ببین.
آره منم شنیدم. میگم چی کار کنیم سلمان؟
اه اه چیکار میکنی؟ چرا شاخه درخت رو میشکنی؟
خب باید خودمون دفاع کنیم یا نه؟
بریم بابا، بیا زودتر بریم کلاس، نترس، من خودم مواظبت هستم. شغال و گرگ خوبه، اجتماع باشه باباشو در بیارن.
ای بابا الان موقع شوخی نیستش که.
بده دری.
کجا رفتی؟ وایسا سلمان، وایسا تنم نازو، من میترسم، وایسا دیگه.
بده دیگه. بادو الان میخورته.
وایسا سلمان جون من، وایسا من میترسم.
بادو اومده خودو خود دیگه.
خودو میگم وایسا صف کن. کمک کمک.
بادو
اسخره به چی میخندی؟ بادو هم به چی میخندی؟
دیدی نوشتم به چه درد میخوره؟ شاید نتونی پولی گیر بیاری، اما میتونی بخندینی و بترسینی و بگریونی. برو کلاس اون دیگه شد، برو.
باسته ببینم منو اسخره میکنی؟
آره.
باز از اون شوخی ها کردی دیگه. باسته ببینم. باسته ببینم.
هفده سالم بود مجبور شدم اولین باری که جبهه رفتم درس یه دفعه ول کنم. خب بالاخره درسم یکی از علاقه خاص آدم هست دیگه، یا منی که تازه وارد یه گروه تئاتری شده بودم، گروه تئاتر شهرستان قائم شهر، گروه منقار که تنها گروه حرفه اون شهر بود. این دل مشغولا در واقع ازش بزنم قبول کنم برم جبهه.
سلمان جان شوخی نیستا، جنگ بیخیال شو.
تو که نمیای نه؟
آقا باش، من میگم شوخی نیست جنگ. آقا میگه
داداش ما نیستیم که اکا یه سری به پدرم بزن.
اگه میمدی حجره پدرم، هم من و پدرم خیالمون راحت بود که یه آدم حلال خور بالا سر حجره است. همین که سلمان جان به خدا نگرانتم.
بنابر خدا دل به دریا بزن. بگم آرس دریا رو که بلدی. آره
بابا الان موقع شوخی کردنه. امان از دست تو که همیشه آماده شوخی هستی. خلاصه ما خیلی دوست داریم.
شاکرتی. شک ندارم که خیلی با صفایی. اما خب منم اگه نرم احساس میکنم که گم کرده دارم. میدونی حس آدمی رو دارم که میدونه باید کاری انجام میداد، اما حالا یادش رفته اون کار چیه. حسین جان من نرم حس میکنم کاری که باید انجام میدادم از دستم رفته.
ای خدا از دستت. لااقل تو که اینقدر به درس علاقه داشتی بیخیال درس نمیشدی.
چیزی که قراره تو کلاس یاد بگیرم اونجا بیشتر یاد میگیرم.
این از اون حرفا بودا.
چه؟ یکم بازم دلت میخواد بگم بخندیم؟
آدم دلش نمیخواد حال با تو بودن از دست بده.
آره اتفاقا یه یارو شمالی.
ای آقا فیل کن بابا، الان جو گفتن بی خیال شدی که زشت مردم.
ده انتظار نداری که فیلم برا تعریف کنم، بذار فقط یه جوک مهمونت کنم.
امان از دست.
آره خلاصه یارو شمالیه میره جبهه، اونجا چند تا ترک و لور و کرد و اینا رو همه رو میبینه. بابا
یه دوستم از سنگ بسری بودم، تازم عروسی کرده بودم، ازدواج کرده بودم، حتما دو سال نمزد
62-63
این حدود ها. بله 63 بله 62 نبود 63 در واقع عروسی کردیم. بعد من از سنگ بسری یکی دو ماهی که بودم گفتم آقا اگه بشه من میخوام برم جبهه. اون موقع واقعا اینجوری بود، یعنی اینجوری حالا بعضی شاید داستان ها میسازن زورکی آدم بچه های مردم رو میبردن، نه واقعا اینجوری نبود. سبقت میگرفتن ازم دیگه، چیزی که به پیغمبر بینی بین الله من به چشم دیدم، چه تو سپاه چه تو بسیج. من خودم گزینش بودم. جالبه که بچه بسیجی بچه محل ما قدش بسیار کوچیک بود، 13-14 سالش بود. ما گاهی خطیب سپاه محمد ما اعزام میکردیم، اون موقع طرح لبک اسمش بود، اعزام میکردیم. اونم قایم شد تو مینیبوس، گفتن تو اینجا چیکار میکنی؟ اسمش صفتر بود. گفتم صفتر اینجا چیکار میکنی؟ وای خسته شده در نهایت بچه محل مایی. من میخوام برم جبهه، شو اگه ثبت نام بکنم فرم تشکیل بدم، هم پدر مادرم قد در جریان نیستن، همین که قدم ریزی میزه است منو میارن پایین. بزنم بگم خب من ندید بگیرم، تو بعدش میخوای چیکار بکنی؟ گفت اون کار نداشته باش. بعد من بیخیال شدم، بعد رفتم مینیبوس چیکار میکنه زیر نظر داشتم، دیدم مثلا اون کیفی که با خودش افتاده آورده بود شبیه کوله، خب اونو گذاشته بود زیر پاش. چه واسه اون بلند نشون می قدش بلند نشون اونو نفهمم. من خندم گرفته بود، ولی خب متاسفانه چون اسمان یکی یکی خوندن اینو آوردن پایین و من خیلی ناراحت شدم.
خیلی ناراحت به زور یه سری رو نفرستاد.
نه واقعا اینجوری بود، واقعا اینجوری بود. حالا کلا داستان جنگ خیلی زیاده، چه حاشیه جنگ، چه چیزی که مربوط به اعزام به جنگ، چه اتفاقاتی که تو داستان تو دل جنگ افتاده.
خیلی دلی بود.
واقعا دلی بود، واقعا دلی بود. بعد اون زمان ما رفتیم جبهه، افتادم لشکر 25 کربلا که مال مازندران بود، مختص مازندران بود، نیرو زیاد داشت. به خاطر زیادی نیرو یه سری از بچه ها رو ما حدود مثلا 200 نفر رو که تا همان قاطی بود بسیجی و سپاهی رسمی بودیم، ما رو فرستادن لشکر 8 نجف اشرف. نجف اشرف در واقع باز اون موقع تیپ بود، یعنی سپاه اصفهان یه لشکر داشت، یه تیپ مستقل هم داشت، برای لشکر داشت تیپ مستقل نجف اشرف. ما اونجا رفتیم و ما رو فرستادن منطقه رحمانیه، منطقه خط دومیه تو نخلستان، منطقه کارون. یه 3-4 ماهی بودم، گروه تلویزیونی سپاه تشکیل شده بود سال 64. یک چیزی رو در واقع من امروز بخوام بگم که ما فقط این حرف دل خودمه، ما نمیم تقسیم بندی بکنیم بگیم که مثلا اینا این دسته شهیدن، این دسته جانبازن، اینا هم ایثارگرای جنگن که بعدا موندن. نه، من خودم بخوام مثال بذارم، ایثارگر اصلی خانم منه که اون موقع در واقع زمان جنگ تمام سختی‌ها رو تمام کرد، قبول کرد که من برم جبهه. من بچه یعنی تو رو داشتم، تو مثلا یک سال و نیمت بود، من تو اون شهر دو بار سه بار رفتم جبهه، یک بار نشد که خانوم مانع بشه، حد راه من بشه که چرا داری ما رو میذاری میری، منی که مستاجرم تو این خونه غریب افتادم با یه بچه کوچیک با این شرایط سخت. یه بار من جواب زنگ زدم حالا چه داره، دیدم دلخواست گریه میکنه، آره ما نفت نداریم، شرایط ما اینجوریه، بعد فلانی هست تو تعاون سپاه، تو یه جایی داشت مثل تعاون سپاه که مثلا یه خدمات دهی به بچه‌ها داشته خیلی مختصر، گفتم فلان جا احسان نامی هست رفیق من، برو پیش این بگو که نفت بهتون بده. یعنی ما واقعا شرایط زندگیمون اینجوری بود، اصلا به این فکر نمی‌کردم. میگم ایثارگر واقعی اونه، اگر من قرار خودم ایثارگر بدونم پس اسم زن خودم با چی بذارم، اسم خانم چی باید بذارم که این همه زحمت کشید در نبود من بچه‌رو بزرگ کرده به اینجا رسونده، که من واقعا دارم میگم زندگی خودم مدیونم.
من پروانه شهبانی، همسر آقای سلمان خطی. من 11 سالم بود که جنگ شروع شده بود، بعد 13 سالم بود که با آقای خطی ازدواج کردم. موقع جنگ بود، آقای خطی رفتن جبهه، تازه اون لحظه من فهمیدم که جنگ چیه، جبهه چیه، فهمیدم که خدا یا مثلا من میتونم تحمل کنم یا نه، میتونم مثلا با اینکه سن کمی داشتم میتونم این 7 سال یا 8 سال، ما نمیدونستیم اونجا چقدر جنگ ادامه داره که نمیدونستیم، مثلا نمیدونستیم مثلا 10 سال 20 سال هر چقدر نمیدونستیم، خاص خدا بود دیگه، تحمل کرده بودیم. اون موقعی که ما ازدواج کرده بودیم، آقای خطی اولی حرفی که به من زد برگشت گفت من عقد تو نیستم، در واقع من عقد سپام، تو اختیار خودم، دست خودم نیست، هر آنی امکان داره، هر آنی خواستم من باید برم، هر آنی که نخواستم اون دیگه چون دست خودم نیست. منم قبول کردم اینو قبول کردم، پذیرفتم. یعنی این وقتی اینو پذیرفتم، یعنی شهادت، مجروح شدن یا اسیر شدن، همه چی رو پذیرفتم.
انتظار برای شنیدن هر خبری،
هر خبری. یه خاطره خیلی قشنگی تو ذهنمه که هیچ وقت از یادم نمیره. اون موقع شما کوچیک بودی، خیلی کوچیک بودی، شما میگم هم آقای عمار خودم میگم، یعنی کوچیک بودی، بعد بابات اومده بود، قرار شد که فرمانده اینا به بابا گفته بود که داری برمیگردی، 3-4 روزه قرار بود برگرده، داری برمیگردی خانواده منو با خودت بردار بیا، چون اونجا خونه گرفتم براشون، قرار بود برن اونجا برای زندگی، یک سال ماموریت رفتم برای زندگی. بعد بابا اومده بود 2-3 روز خونه مونده بود و یه سری به ما زد و بعد وقتی که داشت
میرفت، اون ماموریت یعنی
اومد، اون ماموریت اومده بود، وقتی که داشت میرفت شما وقتی دید ما رفتیم با هم خداحافظی کنیم، این ساکشو گرفت، ما اومدیم دیدیم بیرون، اون موقع مستاجر بودیم توی قائمشهر زندگی میکردیم، بعد اومدیم بیرون دیدیم که این خانواده تو ماشین نشستن، بعد اون لحظه بغض گلو من گرفته بود، داشتم خفه می شدم، نمی دونستم چی کار کنم، نه اینکه این خانواده رو دیدم، نه گفتم خدایا مثلا ای کاش می شد منم با شوهرم می رفتم، نه حسرت هم نبود، فکر می کنم این یه سعادته، نه حسرت. وقتی داشت می رفت جبهه فکر می کنم این هم یه سعادتی داره که داره میره جبهه، داره میره اونجا، این جنگ و این سختی هایی که این رزمنده ها دارن می کشم حداقل با چشم خودش می بینه، بیشتر قدر می دونه. بعد شما هم کوچیک بودی، شما کوچیک بودی، بعد دوباره بابا که بغلت کرد بوسید تو رو، گفت عمار جان کار نداری؟ بعد شما ساکشه گرفتید، به زور داشتی گریه میکردی بابا منم باید بیام، بابا منم باید بیام. بالاخره من و بابا کشیدیم این ساکه رو از دست تو جدا کردیم. جدا کردیم، بابا با گریه رفت تو ماشین نشست. بعد دوباره بعد منم چیکار کردم؟ منم تو رو بغل کردم و دیگه، یعنی بغض انقدر گلیمونو گرفته بود هیچ کدوم نتونستیم از هم خداحافظی کنیم. بعد من اومدم تو حیات تو نگه داشتم، خیلی تو گریه کردی، یعنی فکر کنم اون شب تا صبح تو گریه کردی، گریه کردی. بعد من با ناله های تو منم ناله می زدم، گفتم خدایا میشه مثلا یک روزی بشه که این سختی ها تموم بشه، همه با موفقیت کنار هم بیان زندگی کنن. بعد اون روز دختر خالش هم اومد خونه، من هم تو هلوچی بودم که داشتم خیلی ناراحت بودم، بیشتر به خاطر این ناراحت بودم که مثلا نه اینکه مثلا شوهرم رفت جنگ، شوهرم وظیفش بود بر جنگ، اگه شوهر من نمیرفت کی باید میرفت؟ بعد اون وقت برای حفظ ناموس، برای حفظ مملکت، این همه شهدا، این همه رزمنده رفتن، برای چی رفتن؟ برای کی رفتن؟ اگه هر کی میومد خانواده‌اش میچسبید میگفت نره، خانواده‌ام نره، شوهرم نره، بچه‌م نره، الان مملکت ما ملون نبود، چه بلایی رو سرش میومد. خاطر جنگ خیلی زیاده.
از سال 60 که بسیج به وجود اومد دیگه، بسیج جوری تعریف شد، بسیج مال همه مردمه، منم یکی از اون مردم بودم، نمیتونستم برای خودم منها بکنم بگم نه اون میتونه بره، من بسیجی بره، من هیچ حقی ندارم، من نباید برم، منم میتونستم بسیجی باشم، منم یکی از این مردم باشم. و با توجه به این پیشینم در من وجود داشت که از یه خانواده مذهبی بودم، انقلاب باور داشتم، با اعتماد بر این که حتی تو راهپیماییم چند بار من تو شهر شرکت کردم برای علیه طاغوت. خب اون آدم برجام ما خودمون موظف‌تر می‌دونستیم دیگه، اگه قرار بود از روستای ما کسی جبهه اعزام بشه طبیعتاً ما باید اولی باشیم، چون رو ما اینجوری حساب می‌کردن. و همین اتفاق هم افتاد، خانواده من غیر از خودم، دو تا از برادرام، ما جز اولینا بودیم که به جبهه اعزام شدیم، به عنوان بسیجی البته، که حالا منطقه گیلان غرب رفتیم، داستانا خودشو داره، اگه قرار داستانای از اونجا بگم داستانش خیلی زیاده. ما رسیدیم منطقه داربلوت که خط دوم ما حساب میشد، اونجا در واقع ساماندهی یا سازماندهی میشدیم، میرفتیم خط اول. اول جنگ اینجوری نبود، یعنی ما بعد از حصر آبادان اون عملیاتی که ما می‌خواستیم انجام بدیم گیلان غرب دومین عملیات بود، عملیات کوچیک‌تری بود نسبت به حصر آبادان که آزادسازی آبادان بود. عملیات مطلع الفجر که منطقه شیاکو صورت گرفت، منطقه شیاکو اشراف داشت بر نفشر، یه شهر کوچیکی بود که ذخایر نفتی ما اونجا بود که ما اگه اون قله رو فتح می‌کردیم حداقل میتونست برای عراقی‌ها که نفت ما رو می‌بردن غارت می‌کردن برای اونا بازدارنده باشیم، حتی اگه قله رو فتح می‌کردیم. ما به هر جا رفتیم تو اون عملیات، عملیاتی که قرار بود ما انجام بدیم، عملیات مطلع الفجر دومین عملیات جنگی ما بود در طول جنگ، یعنی بعد از حصر آبادان که بزرگترین عملیات بود، باعث آزادسازی شهر آبادان شده بود، این دومین عملیات بود، عملیاتی بود که تو گیلان غرب انجام شد به نام مطلع الفجر. اون عملیات هم زمینش این بود که اونا در واقع قله های شیاکو چند قله داشت که مشرف بر نفس شهر خودمون بود، یه شهر مرزی بین عراق و ایران، به خاطر اینکه در واقع نیروهای ما حتی اگه اون قله رو بگیرن اشراف داشته باشن که بعثیا نفت ما رو از اونجا غارت نکنن. در واقع ایده این بوده، نظرشون این بود که این کارو بکنن. ما اعزام شدیم، البته اون موقع نه پلاک وجود داشت، نه نقشه کالکی باشه، توجیه عملیاتی باشه وجود داشت، به ما هیچی نگفتن. من رزمنده که اون موقع بچه کوچیکی بودم، تازه پشت لبم داشت صبر میشد، یه اصله کلاس دوشم بود، به اضافه این که مضافن چون منطقه کوهستانی بود ما میبایست یا قاطر در واقع وسایل تسلیحات ما رو حمل میکرد، یا ما هر دو نفر یکی باید یه جبه مهمات که دو تا در واقع دستگیره داره دو طرفش میگرفتیم، اصلاً هم به خودمون حمل میکردیم، تسلیحات خودمون میبردیم. سنگین هم بود واقعا. من خودم همون عملیات شیاکو که مثلا میذارم اولین عملیات ما بود، تپه اناری که صبح شده بود در واقع ما دیدیم خیلی دور برام خالیه، چند نفر موندیم. من با تک تیرانداز از روبرو قله ما در واقع قله کوچیکتری بود، قله روبرو که دست بسیا بود بلندتر بود، ما دیدیم تو کمرکش کوه به سمت اونها